گفتن فاصله رعایت بشه فلان یا دلایلی از این قبیل، ما فارغ از این دلیل میگیم.
درسته. بله.
افراد اصلا دوست دارن تنها باشن. مثلا ما شاید حضرت عالی باز باور نفرمود که من مراجعه داشتم که پدره میگفت که من دو تا بچه دارم خیلی اینا رو نمیبینمشون و جالب این که وقتی من وارد خونه میشم اونا میرن تو اتاقای خودشون.
عجب.
یعنی این تمایل متاسفانه داره رشد میکنه که ما همینجا به خانواده های عزیز این تذکر رو بدیم که خوب ساعتهایی رو حداقل به بهانه های همدیگر تو خونه صدا بزنیم. فضا رو برای یه گفتگوهای بی ضرر، حالا در حد طبیعتی، لباسی، رنگی، ادکلونی، ورزشی، یه چیز خاصی که حالا خیلی ذهن رو هم درگیر نکنه، بعد صحبت بکنیم، این فضا رو ایجاد نکنیم که راحت بچه های ما فرصت پیدا کنن تنهاییشون زیاد بشه. چون شما حتما بدونید محور بسیاری از بیماری های روانی، یا راحت بگم محور همه بیماری های روحی روانی، تنهایی است که متاسفانه باز آمار نشون داده سن تنهایی داره میاد به سنین پایین تر. آها. خودش خطرناک.
البته من لازم میدونم اینجا یه توضیحی بدم، چون اشاره کردید به بحث تنهایی و انزوا طلبی که نشانه اختلالات روح و روان هست، این مبادا اشتباه گرفته بشه با اون مفهوم در واقع استعلایی تنهایی که در برای عرفا و برای برخی از متفکران و روحای بلند ده. که مثلا شوپنهاور خیلی توصیه کرده ده. یا صحبت کرده، این یه وقت با اون اشتباه گرفته نشه.
صده.
اون تنهایی، تنهایی انتخابی، اختیاری و آزادانه است و حتما نیاز هست. از این منظر که میگن شما در تنهایی با وجود و ذات خودت روبرو میشی، مواجه میشی، میتونی به حسابرسی خودت بپردازی. به این مسئله انزوا طلبی، من برای همین واژه انزوا طلبی رو به کار بردم، یعنی کسانی که از مراودات اجتماعی پرهیز میکنند،
بهتر بگیم فراری هستند.
آره، فراری هستند و یک نوع مثلا شاید افسردگی رو تداعی بکنه به ذهن ما. این یه نشانه اختلال روح و روان است. خب
اگر نه تاکید فرمایشتون این که ما یه استادی داشتیم میگه هر از گاهی خودتون با خودتون یه جلسه ای داشته باشید، این میتونه کمک بکنه. بعدی عدم ارتباط با واقعیت.
خب
یعنی شاید بسیار در تخیل غرق شدن. مثلا
مثال بزنم
ببین ما فلسفه خیال بافی داریم تو سنین نوجوانی.
بله.
اصلا جز مکانیسم های دفاعی.
بله.
که
بله.
خوبم هست، اما اگر این بیش از حد بشه، ما اختلالی رو داریم به نام میتومانی. یعنی این نوجوان اگر خیال بافیش بیش از حد باشه و دائم در این قضیه غرق بشه، احتمال این که دوچار این اختلال میتومانی هم بشه هست.
چجوری خودشو نشون میده این اختلال میتومانی؟
کامل حرفایی که زده میشه متوجه میشیم که ارتباط با واقعیت ها قطع شده و خودش البته نمیدونه. طرق صحبت کردن این فرد رو اگر دقت بکنی، جوری داره صحبت میکنه که طرف مقابل متوجه میشه، اما خود این افراد قطع بودن ارتباط با واقعیت رو هرگز نمیپذیرن. خود این نپذیرفتنه علامتیه که بشه این تشخیص رو گذاشت.
درسته.
حفظ سلامتی روانی در روزهای کرونایی. شاید در طول روزهای گذشته در مورد پیشگیری از کرونا، رعایت موارد بهداشتی، ضرورت ضد عفونی کردن دست‌ها و اجسام و همچنین مصرف غذاها و ویتامین‌های مفید برای بدن، خبرها و توصیه‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خوانده و دیده باشید. با این حال، وقتی برای شکست چرخه انتقال کرونا در خانه مانده ایم، فراموش نکنیم که سلامت روان نیز به اندازه سلامت جسمی اهمیت دارد و باید به آن توجه کنیم. ممکن است در شرایط بحران خیلی از ما دچار اضطراب یا ترس شویم. در چنین وضعیتی صحبت کردن با افرادی که می‌شناسیم و به آنها اعتماد داریم می‌تواند به ما کمک کند. حمایت روحی و روانی از دیگران نیز علاوه بر کمک به آنها، به خودمان هم می‌تواند کمک کند. همدردی و غمخواری یک داروی مؤثر برای روح و روان ماست. به موسیقی و نواهای گوشنواز و آرام بخش گوش دهید. اگر دنبال کردن خبرها به مقدار زیاد باعث اضطراب ما می شود، سعی کنیم از آنها دوری کنیم و اطلاعات مورد نیاز خود را فقط یک یا دو بار در روز، آن هم از منابع خبری مورد اعتماد دریافت کنیم. در نهایت یادمان نرود که کرونا یک درس بزرگ برای ما داشته است. ما یاد گرفتیم که برای عبور از یک بحران، همه انسان‌ها باید همکاری داشته باشند.
آقای دکتر، یه موردی هست که به ویژه در شهرها و در فضاهایی که زندگی ناخواسته با استراب و تنش و استکاک ها و تزاحم منافع و اینها آمیخته هست وجود داره و اون یک نوع حساس شدن و وسواس داشتن به محیط پیرامون هست. من دارم سوال میکنم که آیا این جزء اختلالات روانیه یا نه؟ مثلا فضا و محیط مشکل داره که آدم ها واکنششون میدن، مثلا نسبت به صداهای مزاحم. من بسیار میشنوم از دوستان فراوان، شهروندان، مثلا از این صدای این وانت بارها کلافه میشن که اینایی که میان میگن کاسه بشقاب فلان نمیدونم وسایل خونه خریداریم و واقعا عصبانی میشن در حد زیاد، زنگ میزنن به پلیس، زنگ میزنن، گاهی اوقات خودشون مثلا سرشون از پنجره در میارن یه چیزی هم به اون بنده خدا میگن، یا مثلا ساخت و سازهایی که اطراف خونه ها صورت میگیره، یا خیلی از این مثلا سر و صداهایی که همسایه ها گاهی اوقات انجام میدن. ببینید یه بخش هایی از اینها به نظر میاد اقتضای زندگی شهریه، یعنی شما نمیتونید انتظار داشته باشید مثلا در خیابون ظفر زندگی بکنید بعد آرامش مثلا کویر لوت رو داشته باشید، یعنی بین واقعیت و انتظارتون تفاوت وجود داره. آیا این وقتی حساسیت میشه، دارم عرض میکنم، یعنی موجب نارضایتی فرد میشه، موجب پرخاشگریش میشه، آیا این هم جزء اختلال روانیه؟
دقیقا یکی از نشانه هایی که میشه متوجه شد سلامت روان فرد رو به زوال هست اینه که فرد متوجه بشه داره به اطرافیان تو محیط اهانت میکنه یا از مسائل جزئی داره ناراحت میشه. من راجع به صدا بگم، مثلا ما مراجعه داریم که عذر میخوام، مثلا میگه طرف داره میوه میخوره، صدای اون رو اعصاب منه.
دقیقاً، اتفاقا مثال خیلی خوبی زدید. یا داره غذا میخوره. بله. یا مثلا داره تلویزیون حتی میبینه که مثلا فرد داره میخوابه تو مثلا دو تا اتاق اونورتر، هی دائم میگه صدای اینو کم کنید. هی کم میکنی، شما باز میگه کم کن. انقدر میگه کم کن، اینو خاموش کن. این مشکل از شما نیست که تلویزیون میبینید، مشکل از اون فردیه که انقدر حساس شده.
بله. دقیقاً حساسیت‌های جزئی فرد، یا مثلا حتی توجه زیاد به نظافت. حساس شدن این که مثلا چرا فردی نشست روی تخت من یا مبل من، یا چرا اصلا دست دادین.
بله.
همه این حساسیت‌ها میتونه نشون بده که سلامت روان مورد هدف قرار گرفته.
من الان فکر میکنم این 4 تا شاخصیه که شما گفتید، اون آمار 25%تون رسید به 80-90%، چون من در خودم اینا رو دارم میبینم. حالا احتمالاً در بسیار، یعنی اتفاقا ما میخوایم به یه نتیجه‌ای برسیم که آقای دکتر، البته با یه طیفی از ما اختلال ها مواجه هستیم، درسته؟ یعنی اون باور کلیشه‌ای رو بذاریم کنار که فکر کنیم یا آدم کامل سالمه یا آدم کاملا روانیه. نه، ما میتوانیم به برخی از نشانه ها مبتلا بشیم و اتفاقا باید به این نتیجه برسیم که این به این نشانه ها حساس بشیم و مسئله رو پیگیری کنیم. آیا مورد مهم دیگه ای هم هست؟
یکم بحثمون بحث اشتها و نحوه غذا خوردن افراد.
بفرمایید، جالب اینا.
ببینید، ما گاهی پر اشتهایی عصبی داریم، گاهی کم اشتهایی داریم. اینها هم اگر در افرادی وجود داره بهتره که حتما بررسی بشه، چون حالا من این نکته هم بد نیست خدمت،
یعنی در حجم غذا خوردن یا در نحوه غذا خوردن،
هر دو. هر دو. یعنی پر اشتهای عصبی فقط حالت بل داره و هر آنچه که استفاده میشه باز احساس میکنه که نیاز داره.
درسته، درست. مثل داستانی که مولانا میگه صوفیان پرخور بودن، اونا در واقع اون اشتهای عصبیه.
ما بگیم حداقل نشانه است برای اینکه یه توجهی بشه به بحث سلامت روان اون فرد. یعنی خود فرد وقتی دید همچین نشانه‌ای رو جدیدن پیدا کرده، البته ما یه عده‌ای رو داریم خوب غذا میخورن. وقتی غذا میخورن بسیار جذاب غذا میخورن و شاید خیلی از افراد دیگه هم
لذت میبرن،
اون لذته برسن،
اون فرق میکنه،
اون خیلی فرق میکنه، اون حتما سلامتی خوبی هم هست.
اونا احتمالاً اونا به به چه چه میکنن، حرف میزنن، توضیح میدن، اما اونی که شما میگید اتفاقا در سکوت.
بله، و حتی خودش نگرانه، یعنی این که چرا مثلا اون بحث سیری اتفاق نمیفته.
آها،
حتما خودش هم به این نقطه خواهد رسید.
خب آقای دکتر، وقت ما محدوده، الان شما 5 مورد رو اشاره کردید، شاید موارد دیگه ای هم باشه که باید بررسی بشه. حالا به هر صورت یه کسانی در جامعه هستن که نسبت به سلامت روان خودشون حساسیت دارن، یعنی به این درک، به این آگاهی، به این بلوغ و پختگی رسیدن که باید به سلامت روانشون مثل سلامت جسمشون توجه بکنن و اینو جدا از هم نبینن. و چند تا شاخص هم که الان شما گفتید میشناسن، بر اساس اون به خود ارزیابی میپردازن، متوجه میشن که مثلا یه مشکلی الان دارن. راه‌های مواجهه با اختلالات روانی چی هست؟ مراجعه به مشاور هست، مراجعه به کتاب‌ها هست، چی کار باید بکنن؟ کدوم در اولویته؟ آیا شما این خود درمانی‌ها رو توصیه می‌کنید که مثلا شما مراجعه کنید، خودتون کتاب‌های متعدد روانشناسی بخونید؟ بماند که بیشتر کتاب‌ها و مجلات در کشور ما شبه روانشناسیه. ده. کتاب‌های واقعی روانشناسی ده. و مجلات متاسفانه نیست. بله،
من احساس میکنم فرمایش شما رو اینطوری پاسخ بدم که کاش خوبه که مردم ما اول یه سری باورهای غلطی که وجود داره رو بذارن کنار. مثال، خیلی ها فکر میکنن مشکلات سلامت روان نادره. اینجوری نیست، بسیار شایع. دو، فکر نکنن اگر کسی در سلامت روانش مشکلی وجود داره نشونه ضعفه. نه، اتوان اگر مراجعه به موقع داشته باشه، من میگم این نشان دهنده جسارت و قدرت اون فرده. بعضی ها طبق فرمایش شما با دوستی مشورت میکنن.
ببخشید من میونه کلمتون قطع میکنم، شرمنده شما میشم، اما میخوام تکمیل بشه. بعد ببینید، شما میفرمایید همین برخی فکر میکنن داشتن اختلال روح و روانی یا مشکلات روانی نقطه ضعف هست، نمیرن به سمتش. اتفاقا در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته آدمهای موفق، آدمهای تأثیرگذار، آدمهای مهم، اینها وقت جدی میذارن برای این مسئله در قالب گعده ها، در قالب دوره همی های روانشناختی. بله. یعنی یه روان درمانگر میشینه وسط و اینها میشینن در رابطه با مسائل مختلفشون صحبت میکنن. البته شنیدم در ایران هم شکل گرفته، یه اقدام خیلی هم خوشحال کننده است، اما به قول شما چیز نشده، عمومیت پیدا نکرده. بله،
عرض میکردم طبق فرمان شما خیلی از افراد با دوستی مشورت میکنن. ببینید، من اینجوری بگم، زیبا صحبت کردن یا کتابی صحبت کردن دال بر این نیست که شما بگید خب این طرف راهکاری که داده درسته. ما بسیار دیدیم مراجعینیم که مثلا من سوال میکنم کی این راهکار رو به شما داده، مثلا میگه دوستم، میگم چطور شما اجرا کردی، میگه خب ایشون مثلا تحصیل کرده است یا در جریان کارهای من بوده، در حالی که اصلا هیچ ربطی نداره. یا بارها ما دیدیم زندگی هایی خراب شده یا اصلا مسیر یه مسیر دیگه ای شده، یا حتی من مخاطب طرفی رو قرار بدم که داره مشاوره میده. شاید بعضی ها باز میگن حالا تو مشاوره این چیزایی که میگن ما بلدیم. من خدمت بزرگوارا عرض بکنم، من داشتم کسی که رفته مشاوره بده بعد خودش گرفتار شده و بعد خودش دوچار هزاران مشکل شده.
یعنی چی؟
یعنی به لحاظ روحی روانی خودش درگیر شده، مثلا اومده کمک دوستش کنه، گفته اجازه بده من زنگ بزنم مثلا، ساده ترینش.
خب
بعد خودش گرفتار شده، اصلا مسیر چیز دیگه ای شده.
بله،
به خودش اومده دیده مثلا غرق شده، اون بابام همونجا وایساده مثلا داره تو سر خودش میزنه.
بله،
پس حل که نشده، هیچ مشکلاتی هم ایجاد شده. ما خدمت بزرگواران عرض بکنیم، مراجعه به فرد متخصص حتما این امنیت رو ایجاد خواهد کرد که تشخیص درستی گذاشته بشه و بر اساس اون تشخیص راهکارهایی داده بشه که به تدریج فرد به اون سلامت روان برسه، نه اینکه یه مسکن باشه، یه تسکین موقت باشه. شاید مثلا حال یه عده‌ای فرمایش شما حالا از مجله دیده یه راهکاری مثلا نفس عمیق بگیرید،
بله،
درمان استرسه. خب این که ریشه‌ای حل نمی‌کنه. من همیشه برای دانشجوام این مثالو میزنم، میگم فرض بکنید گلی رو که دوستش داشتین صبح بیدار میشین زرد شده، خب خودت وردا برگاشو بکن، مثلا شنیدی که این شاخ و برگشو کم کن، آیا خوب میشه؟ نه، حتما این باید با متخصصش مشورت بشه، بعد میبینید مثلا ریشه مشکل پیدا کرده. خب حالا رفع این مشکل با زمان بره، نباید خسته بشین. و این نکترم ببخشید من بگم، مردم ما بدونن درست علم پیشرفت کرده، تو بحث‌های جسمی ما داروهای خوبی داریم، درمان‌های خوبی اتفاق افتاده، اما تو بحث روان بدونن دارو فقط بخشی از درمان رو انجام میده. خیلی اوقات داروهای روان پزشکی کار ثابت شدن انجام میده،
اونم در مراحل حاد.
بله، یعنی خوب نمیکنه فرد.
احسن، یعنی در تسکین. بله، این بدتر نشه. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید آقای دکتر کوچکی. یکی از موضوعاتی که اتفاقا حالا در صحبت‌های شما به طور ضمنی بود و مهمم هست همینه که ما در جامعهمون در پس انداختن مشکلات روحی روانی مهارت داریم،
بسیار،
اما در حل اونها مهارت نداریم، درسته؟
دقیقا.
یعنی متاسفانه فهم متعارف از روانشناسی و سلامت روان این تکنیک های عقب انداختن مشکله،
موکول به بعد بشه.
آره، به قول شما بشه. آره، به قول شما یه نفس عمیق بکش، یه لیوان آب بخور، خب این مشکل حل نمیکنه. یا مثلا قهر بکنیم، مثلا یکی راه های خیلی خوبی که در جامعه ما متعارفه که خب وقتی کسی چیز باش قهر کن، باش رابطه نگیر، مشکل رو حل نمی کنه. این یه مسئله است.
قهر خوبه. من مراجعه داشتم میگفت که دوستم به میاد داد هر وقتی اتفاق افتاد داد بزن، جیغ بکش، همسایه‌ها جمع میشن، بعد مشکل حل میشه. یعنی خانواده مجبور میشن.
همچین مشورتی هم داده شده. یه چون وقت ما تمام شده، آقای دکتر یه نکته ای رو، چون تو اون شاخصایی که اشاره کردید که میتونه نشون دهنده فقدان سلامت روان باشه، بحث فرافکنی روانیه. این خیلی در جامعه ما شایع هست. حتی شما در رانندگی ببینید به طور آشکار فرد تخلف داره انجام میده، شما بهش اعتراض میکنی، میگه تو اشتباه کردی. حتی در محیط خانواده، یعنی افراد نمیپذیرن که مسئولیت اشکال و اشتباه با اونهاست و بلافاصله این رو پاسکاری میکنن و برون افکنی میکنن به دیگری. آیا اینم نشانه سر واقع عدم سلامت روانیه؟
100% مخصوصا در خانواده ها.
آها،
جالب، وقتی میان مشاوره میگن آیا دکتر ما کدوم مقصریم؟ ما میگیم دنبال مقصر گشتن خودش یه نشانه
علامت
سلامت روانه.
احسن، درست.
شما اومدین مسئله ای رو حل بکنید، چیکار دارید؟ مقصر کیه؟ مسئله رو بازش بکنید و بخواد که به یه حل خوبی برای اون مسئله برسید.
درست.
یه دلیل دیگه ای هم که من
مثل مثالی که برای گل زدید همینجا هم جواب میده. آه، یه گلی خشک شده، یه درختی خشک شده، کسی میاد بحث بکنه که کی اینو خشک کرده، شما باید فکر این باشی که جلوی خشک شدن بیشترش رو بگیری.
دقیقا من میخوام به مردم اینو بگم، همه ما مردم میدونیم، بلدیم، فکر میکنم سه چیز رو نمیدونیم.
خب.
زمانش رو که کی استفاده کنیم، دو مکانش رو، سه نحوه بیان و چطور عمل کردنش.
خیلی متشکرم آقای دکتر غلام عباس کوچکی، روانشناس و مدیر مرکز تحکیم خانواده و ازدواج شوق فردا، که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردید به مناسبت روز جهانی بهداشت روان 17 مهر ماه با شما صحبت کردیم. جمله پایانی؟
بسیار ممنونم. فقط من خدمت بزرگوارانی که شنونده هستن این رو بگم، هممون بدونیم روح و جسم مثل یک زوج مشترکه که باید هر دو در کنار همدیگه آرامش داشته باشن. اگر نتونن با یکدیگه به این آرامش و هماهنگی برسن، زندگی ما دچار مشکل و حتی خدا نکرده نابودی خواهد شد. امیدوارم که با بحثی که ارائه شد مردم ما مواظب سلامت روان باشن. و من این رو مزاحن بگم، چون بحث داروهای پوست و مو و اینها خیلی زیاد شده تو جامعه. من همیشه این عنوان میخوام، داروهای سنتی. به مردم میگم که اگر روح و روان خوبی داشته باشید، آب رو میل بکنید داروه، و اگر روح خوبی نداشته باشید بهترین داروها فایده ای نخواهد.
احسن، خیلی متشکرم. سپاسگزارم از آقای دکتر کوچکی. و یه تشکر ویژه هم از ایشون بکنم که از کاشان تشریف میارن و در برنامه گفتاورد حضور پیدا میکنن. این نشون دهنده مسئولیت پذیری و توجه ایشون به مخاطبان و در واقع شنوندگان برنامه گفتاورد رادیو تهران هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.